عرض سلام و خدا قوت. من یه خواهش دارم، اگر مقدوره برنامه رو توی روز یه ساعتی پخش کنید که دوباره برگرده به همون دو ساعت، چون که این برنامه انقدر خوبه که دو ساعت در هفته واقعا براش کم بود، ولی الان زمانش کمتر هم شده. با تشکر علیرضا بخش شنونده همیشگی شما از شیراز.
خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوب فوتبال سرزمین نمد. بعد اینکه این مربیایی که حالا مربیای خارجی زمانی که قرارداد با تیمی می‌بندن، مثلا یه نفر 10 میلیون یورو قرارداد می‌بنده، چقدر از این پول به خودش میرسه، چقدرش مالیات میده و خالصی دریافتی خودش چقدر، اون چیزی برای خودش میمونه. ممنون از شما از کرمان.
و عرض سلام خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. میخواستم پرسپولیسی عزیز بدم، نشد، ولی شما قهرمان تک موزکای قزلمایی و تو عدد هوادارتون میمونه. زنده باد پرسپولیس، زنده باد ایران، زنده باد رئال مادرید تهران.
سلام خدمت دستم در کاران شبکه ورزش، برنامه خوب ورزشی. یک سوال داشتم امروز، نتیجه بازی تراکتور برای من بگویید. با تشکر از آرام دید گل. خدا
با عرض سلام خدمت بچه های فوتبال سرزمین من و خدا قوت براشون. گزینه انتخابی من گزینه مسعود اوزیله از زنجان. مرسی.
بسیار ممنونیم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و نظر خودشون رو اعلام کردن. خدمت اون دوست عزیزی که نتیجه بازی‌های امروز رو می‌خواست بگم که صنعت نفت آبادان 2-1 تراکتور رو شکست داد و ذوب‌آهن و گلگهر سیرجان هم 1-1 بازیشون به تساوی رسید. می‌ریم سراغ نظرات شما، پیامکایی که ارسال کردید. ایسکو رو وحید ملک محمدی انتخاب کرده، پل پوجبا انتخاب مهدی غفوری از مشهد، مرتضی موسالو از شهریار، آقای خانم اسماعیل پور و آقای تایماز از بندرعباس بوده. گریزمان رو امین موزی از اهواز انتخاب کرده، مسعود اوزیل انتخاب اصلان باقرزاده از شهر ری بوده که ایشون گفتن راننده هم هستن و خدا قوت به ایشون میگیم. علی گلشاهی از کرج هم کریستیان اریکسن رو انتخاب کردن.
خب 19 و 3 دقیقه است. از علیرضا ممنونم و از شما شنوندگان عزیز و محترمم سپاسگزارم که دارید همراهی میکنید برنامه خودتون رو. اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس عزیز برنامه‌مون اردلان خان آشیانی. اردلان جان سلام، خیلی هم خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان عزیز سلام.
خواهش میکنم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای خواجهاند عزیز و همچنین دوست خوبم آقای علیرضا درویش گل و شنوندگان محترم فوتبال سرزمین در خدمتتون هستم.
سلامت باشی، خیلی ممنونم اردلان جان که این هفته هم همراه برنامه خودت هستی. خب میخوایم صحبت کنیم در مورد سرمربی که سالها خاطره سازی کرد در منچستر با بازیای خودش، به ویژه زمانی که حالا به عنوان تعویض و ذخیره طلایی فرگوسن ازش نام می‌بردن و الان که حالا خودش وارد دوره سرمربیگری شده، منچستر پسا فرگوسن رو داره هدایت میکنه. بشنویم از زبان تو بیشتر در مورد سولشر.
خواهش بام واقعا خواهش من در ابتدا من باید به این نکته شروع کنم که سولشر واقعا مربی باهوشیه، ولی خب تمام الان حرف و حدیثایی که در باره سولشر هست اینه که میگن خب چرا انقدر فراز و نشیب داره تو نتیجه گرفتن. واقعا یه هفته خوبه، بعضی وقتا یه هفته واقعا افتضاح، ولی خب این واقعا واسه خود ما هم جای سواله. اگه به آمار مالکیت توپ سوشیال نگاه کنیم تو تیم هایی که باش بازی داره اکثرا، خب ما بعد لیگ جزیره رو نگاه کنیم، یه تاپ 6 دارن واقعا، شاید بهترین های لیگ جزیره هم جلوی اکثرا وقتی که جلوی تاپ 6 بازی داره، یعنی مثلا تیمای اول تا ششم مالکیت توپش کمتره. بیشتر سعی میکنه رو به بازی انتقال توپ سریع تو ضد حمله ها بیاره، اما خب جلوی بقیه تیم ها خب با مالکیت بالا بازی میکنه، علاقه آنچنانی نداره مثل تیم های لیورپول و سیتی در هر صورتی مالکانه بازی کنه. شما نگاه کنید تیم یونایتد امسال تو تیم های اول تو ششم فقط تونست اورتون رو شکست بده 3-1، تاتنهام رو 6-1 باخت، چلسی رو مساوی کرد، با سیتی هم مساوی کرد. اما خب تو لیگ قهرمانان شما میبینید تو دور رفت میاد پاریس رو شکست میده، لاتزیو رو شکست میده و تو دور برگشت نتیجه معکوس رقم میخوره. من فکر میکنم آقا خواجه من تیم یونایتد فوق العاده تیم خوبیه، از همه لحاظ کامله، واقعا خط هافکی که یونایتد داره واقعا چند تا تیمی داره، یه برونو فرناندز داره
بله،
با یه پوگبا ارتباط فوق العاده بین این دوتا برقراره. برونو فرناندز واقعا وقتی توپ بهش میرسه سرعت انتقال توپ واقعا بالا میره، پول پوگبا واقعا یه هافک باکس باکس فوق العاده است. اما من فکر کنم تیم منچستر واقعا دو تا دفاع مرکزی نیاز داره که سرعت دویدنشون یا هم بازیکن سریع باشن. الان شما نگاه کنید بعضی وقتا سیستم 4-2-3-1 تغییر میده و سه دفاعه بازی میکنه، لوکشا رو بغلشون میذاره که فقط لوکشا بیاد پشت این لیندلوف و مکگرگو رو واقعا پوشش بده.
بله.
من فکر میکنم که یه ذره تو خط دفاعش نسبت به گذشته ضعف داره به خاطر سرعت این بازیکنات. و یک مسئله بسیار مهم میخوام خدمتتون عرض کنم، ما همیشه منچستر با فرگوسن شناختیم، فرگوسن واقعا تیم منچستر رویایی رو درست کرده، اینا اصلا بلد نبودن ببازن آقا خواجه من. و ما هر موقع درباره فرگوسن صحبت میشه، حتی سایت فورسیت هم میاد بهترین مربی قرن رو بخواد انتخاب کنه فرگوسن انتخاب میکنه، دلیلش هم میذاره به این که خب فرگوسن یه مدیر واقعی بوده، یه واقعا یه مربی مدیر بوده. ولی من فکر میکنم تمام این حرفا درسته، اما فرگوسن یه خصوصیت بارزی که داشت و خدا بهش واقعا این نعمت رو داده بود، این که واقعا نوابقی رو کشف میکرد که هر کسی نمیتونست به قول معروف چشم بصیرت پیدا کردن این بازیکن رو داشته باشه. حالا مثال روی کین، دیوید بکام، فنیستر روی، نمیدونم اشمایکه، فاندرسال، تمام این بازیکن ها بازیکنهایی بودن که ذاتن بازیکنهای برنده بودن، یعنی این بازیکن ها میرفتن تو زمین و به هیچ عنوان نیباختن. تیم سوشیر من فکر کنم از لحاظ روحی روانی بازیکن ها هنوز به اون سطح نرسیدن که تمام بازی ها بخوام واسه برد برن تو زمین. من فکر کنم تیم خیلی خوبیه، حتی مایک فلان دستیار فرگوسن هم الان تو تیمش حضور داره و خودش هم به این نکته اشاره کرده که بازیکن های جوان ما هنوز اون روحیه ندارن که تو همه بازی ها برنده بشن. فکر کنم این نتایج بالا پایینی که داره برمیگرده به مسائل روحی روانی بیشتر.
بله اردنا، من حالا یه سوال کلی میخوام ازت بپرسم که ربطش هم بدیم به خود منچستر. ببین به نظر تو تیم‌ها و باشگاه‌های بزرگ چقدر میتونن وابسته به اسامی باشن در مورد سرمربی‌هاشون؟ به نکته بسیار خوبی اشاره کردی، ما منچستر رو اصلا کلن میگیم منچستر یونایتد، ناخودآگاه اسم فرگوسن میاد تو اصحان به خاطر اینکه سالیان زیادی ما منچستر رو با فرگوسن دیدیم. بعد خب بازیکنهای بسیار بزرگی، حالا چند تاشو اشاره کردی، از رایان گیگز بگیر تا کانتونا بگیر تا کریس رونالدو بگیر تا بکام بگیر، خب واقعا این اسامی و خود فرگوسن یک شخصیتی به منچستر داده بودن که دقیقا به قول خودت همیشه برای برد به میدون میرفتن. الان آیا خود سولشر اون سنگینی اسمو داره که مثلا تیم‌های مقابل یه ترسی از بازی کردن جلوی منچستر داشته باشن و خودت بازیکن‌های تیم منچستر بخوان یک حسابی از سرمربیشون ببرن؟ چون خودت داری تجربه می‌کنی مربیگری، و اصلا نام یک سرمربی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در نوع بازی بازیکنان یک تیم؟
خب آقا جوان واقعا سرمربی یه وزنه است توی تیم و واقعا اعتبار یک تیم سرمربیشه. شاید واقعا فرگوسن یه وزنه بزرگ واسه منچستر یونایتد به حساب می اومد. بازیکنای هر تیم هم آقای خواجه واقعا ما باید این نکته قبول کنیم که سرمربی واقعا نقش مهم و حیاتی تو تیم داره، اما این بازیکن‌ها هستن که توی تیم دارن بازی میکنن.
بله.
اگه هر کدومشون بخوان کم کاری کنن شاید یه ضربه بزرگ بشه.
100 درصد.
و واسه همین ما میگیم نقش بازیکن‌ها توی تیم خیلی پررنگه و فرگوسن واقعا بازیکنایو کشف میکرد که هر مربی توانایی کشف اینا رو نداشت. شاید واقعا رونالدو کریستیانو رونالدو از لیسبون وقتی آورد
بله.
هیچ کس فکر نمیکرد جایگزین دیوید بکام بخواد خیلی بالاتر از دیوید بکام عمل کردش تو زمین باشه.
بله.
و این خصوصیت بارز فرگوسن برای همین من بگم الان سوشیاره واقعا مربی باهوش و مربی خیلی خوبیه، اما به این نکته هم حتما باید اشاره کنم روابطش با بازیکن‌ها فوق العاده روابط خوبیه، مانند برادره.
آره.
ولی خب اینم پسش بکنه، فرگوسن یه رئیس بود واقعا، کسی نمیتونه تو حرفش حرف بزنه. واقعا اون جذبه یا همون جنمی که یا همون شخصیت کاریزماتیکی که فرگوسن داشت فکر نکنم هیچ مربی تو دنیا ما دیده باشیم که داشته باشه. ولی در هر صورت من بکنم مدیرای منچستر یونایتد دارن روی یان سولشیر برنامه ریزی میکنن و یه برنامه بلند مدت دارن که تیمشون نتیجه بگیره.
پس کاملا پیشبینی میکنی که ما حالا حالاها منچستر رو با سولشیر باید ببینیم.
بله باید بهش اینا که به یه زمان دادن، ما هم باید توی زمان ببینیم چه اتفاق میفته. در هر صورت بازیکن فرگوسن بوده، دستیار فرگوسن هم
بله.
واقعا از سبک و سیاق اونم داره استفاده میکنه. من امیدوارم واقعا طرفدارای زیادی هم منچستر تو
دنیا
هست تو کشور خودم.
بله.
هم داره.
بله.
امیدوارم که به اون نتیجه بره.
بله. امتیاز بعدی هم که الان درست باز به نکته خوبی اشاره کردی، خیلی نوسان داشتن، خیلی حرکتشون سینوسی بود، ولی الان با یک بازی کمتر حتی 5 امتیاز نهایتاً اختلاف دارن با لیورپول صدرنشین و امسال خیلی از هوادارهای منچستر امیدوارن به نتیجه گرفتن این تیم. اردلان جان ازت خیلی ممنونم. علیرضا تو نکته خاصی نداری؟
یه سوالم می‌خواستم بپرسم، این که نقش برونو فرناندس رو تو همین موفقیت‌های سولشر چطور می‌بینی اردلان؟
خواهش می‌کنم آقای روش، من داشتم یه هایلایت های فرناندز نگاه میکنم. برونو فرناندز واقعا فوتبالیست با کلاسیه. برونو فرناندز اصلا عادت نداره که حالا ما خیلی ما ایرانی علاقه داریم به دریبل زدن یا اون حرکات خلاقانه. برونو فرناندز هر لحظه که توپ به برونو فرناندز میرسه انقدر آگاهی محیطی بالایی داره، انقدر استقرار بدنش مناسبه که زمانی که توپ بهش میرسه با یه پاس تکذب سرعت انتقال توپ رو توی تیمش بالا میبره و سریعاً تیم منچستر میره برای گل زدن. شما ناگهان الان هم هر زمان که برونو فرناندز توی یک سوم خط دفاعی حریف تو بهش میرسه یه توپ واقعا خوب میزنه که تو شوتش گل میشه یا یه پاس تک به تک واسه حالا راشفورد یا مارسیال ارسال میکنه. برونو فرناندز بازیکن فوق العاده ایه و فکر کنم نقش حیاتی داشته تو این مدت که منچستر الان بتونه بیاد نزدیک صد جدول بشه.
نظرت چیه؟
در مورد سوال پیامکی، البته اردلان من پیشنهاد میکنم حتما، میدونم که برنامه رو تا آخر گوش میکنی، ما یه بخش مفصل در مورد همین فرناندز این هفته داریم، حتما گوش بده.
حتما بله، مو که برنامه خودمونه و واقعا
در مورد سوال پیامکی علیرضا ازت پرسید، حالا کامل بپرس از اردلان گزینه‌ها رو.
به نظر شما کدام بازیکن باید با توجه به شرایط فعلیش به فکر تغییر تیم باشد؟ 1 ایسکو، 2 پوگبا، 3 گریزمان، 4 اوزیل، 5 دیبالا و 6 اریکسن.
من ببینم نظر اردلان با من یکسان هست یا نه.
من فکر کنم ایسکو شانسش بالاتر باشه چون اون چیزی که حالا زیدان الان دیگه اصلا بهش بازی نمیده. ولی خب پوگبا میگم الان به خاطر که حالا فندبیک هم اومده تو یونایتد و اون میگم ارتباطی بین خط هافک برقرار شده، من اعتمادم پویبا بازم امسال بمونه توی یونایتد. حالا داره تو ترکیب در هر شرایطی داره ازش استفاده میکنه، نیمه دومه خیلیش پلن هم داره آقا خواجه بن.
بله.
خیلی بازی ها میگه که من پویبا رو میارم تو نجر به نفع ما رقم بزنه.
اردلان جان با هم نظریم، چون من خودم ایسکو یه بازیکن دوست داشتنی برای خود منه، حالا شخصی، نظر کاملا شخصی منه و فکر میکنم، حالا نمیدونم، خیلی هم بعضی مواقع صحبت شده در مورد حالا اینکه شاید زیدان یه خورده اختلافاتی هم با خود ایسکو داشته باشه به خاطر بازی ندادن به این بازیکن، ولی منم کاملا جواب این بود که احتمالاً ایسکو اگر بخواد تیمشو تغییر بده شاید موفق تر باشه. خیلی ممنونم از اردلان آشیانی، شب بسیار خوبی رو برات آرزو میکنم، به خانواده محترم خیلی سلام برسون، با شما خداحافظی میکنم.
اردلان جون خدا نگهدار.
زنده باشین. خب ممنونیم از شما عزیزانی که همچنان همراه هستیم با فوتبال سرزمین من. اما از منچستر برگردیم به فوتبال آسیا، در بخش فوتبال آسیا همراه بشیم با هوتان خداپرست که این هفته از فوتبال چین برامون میگه.
سلام و روز خوش خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش و برنامه فوتبال سرزمین من. در برنامه‌های گذشته براتون از فوتبال چین گفتیم و امروز می‌خوایم براتون در مورد این نکته صحبت کنیم که چرا چینی‌ها نتونستن که به آرزوهای فوتبالی خودشون دست پیدا بکنن علی‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام دادن. سرزمین اژدها که عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا رو هم یدک می‌کشه، سال‌هاست که در رشته‌های ورزشی انفرادی از جمله شنا، ژیمناستیک، تنیس روی میز و دیگر رشته‌های انفرادی در میادین مختلف از جمله المپیک خوب می‌درخشه، اما در رشته‌های گروهی از جمله فوتبال نتونسته انتظاراتو برآورده کنه. شی جین پینگ رئیس جمهور کشور چین از دغدغه‌های فوتبالیش همیشه صحبت کرده. او تاکید کرده که برای فوتبال کشورش سه آرزو داره: راهیابی به رقابت‌های اصلی جام جهانی که البته این اتفاق افتاده، میزبانی این مسابقات و مهم‌تر از همه کسب مقام قهرمانی جام جهانی. رئیس جمهور چین از دست‌اندرکاران ورزش این کشور خواسته راهی پیدا کنند تا آرزوی او و بیش از 1.4 میلیارد نفر دیگه برآورده بشه. زمانی که فوتبال چین به دلیل فساد مالی و تبانی در مسابقات بسیار آلوده بود، حتی برخی گزارش‌های رسانه‌ای نشون می‌داد که در یک مورد مربی یکی از بازیکنان این کشور به بازیکنان دستور داده که در دقایق پایانی مسابقات به تیم خودشون گل بزنند. چینی‌ها امیدوارن این دوران سپری شده باشه. اونا برنامه‌های بلند مدتی و بلند پروازانه‌ای برای فوتبال خودشون دارن تا بتونن این ورزش رو از شرایط نابسامانی که الان دارن نجات بدن. ایجاد مدارس فوتبال، جذب بازیکنان خارجی مطرح برای باشگاه‌های فوتبالشون و استخدام مربیان مطرح دنیا مثل کاناوارو، لیپی و غیره یکی از راهکارهای اجرایی هست که برنامه‌ریزان فوتبال چین در پی اون هستن و چند سالی هم هست که دارن اجراش میکنن. چین برای اینکه بتونه دامنه اختیار ورزش فوتبال رو بازتر کنه، در چند ماه گذشته رسما فدراسیون فوتبال این کشور رو از دولت جدا کرده و تصمیم‌گیری‌ها برای این ورزش رو به نهادهای ورزشی سپرده. شاید اتخاذ این تصمیم آخرین تیر ترکش کشوری باشه که اکنون بزرگترین هزینه کننده فوتبال در جهانه و اینک در کنار پیشرفت‌های اقتصادی به دنبال پیشرفت در فوتبال هم هست. نهادهای ورزشی چین از راه اندازی شمار بیشتری از مدارس فوتبال در این کشور خبر میدن و قرار شمار مربیان خارجی هم در این رشته ورزشی افزایش پیدا بکنه. فدراسیون فوتبال چین میگه اگه قرار باشه ورزش فوتبال در همه بخش‌ها در این کشور توسعه پیدا کنه، باید مدارس فوتبال بیشتری راه اندازی بشه و به اندازه کافی هم مربی در اختیار داشته باشه. این فدراسیون چندی پیش اعلام کرده بود که کاملا از دولت جدا شده و حالا میگه در راستای توسعه ورزش فوتبال در این کشور قراره که در طی سالهای آتی هم بیش از 150 مربی خارجی استخدام کنه. گفته میشه این مربیان قراره با حمایت مالی دولت و با هدف آموزش فوتبالیستای جوان و مربیان چینی به کار گرفته بشن تا شاید آرزوی چینی ها در فوتبال به معنی ظهور برسه. این اتفاق در شرایطی میفته که دستمزدهای کلانی هم این روزها در لیگ فوتبال چین به فوتبالیستای خارجی پرداخت میشه و نزدیک به 317 میلیون یورو فقط برای یک فصل صرفاً جذب هزینه بازیکن خارجی و انتقال اونها به چین در طی یک سال گذشته شده بوده. مسئولان وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال چین در نشستی اعلام کرده بودند که بر اساس برنامه اصلاحاتی که از چندی قبل تنظیم شده بوده، دو طرف برای استخدام مربیان خارجی به منظور آموزش فوتبال و بهبود این رشته در مدارس هم همکاری نزدیکی خواهند داشت. وانگ دینگ فانگ معاون فدراسیون فوتبال چین هم از استخدام نزدیک به 150 مربی خارجی در استانها، شهرها و مناطق مختلف این کشور خبر داده و در حال اجرای برنامه‌های این نهادهای ورزشیه. چین اکنون 4 نوع نظام مدارس فوتبال از مقطع ابتدایی تا دانشگاه در این کشور ایجاد کرده و شمار این مدارس به 16186 باب میرسه. با این حال این کشور طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قراره که تا سال 2025، یعنی حدود 4 سال دیگه، تعداد مدارس فوتبال خودش رو به 50000 باب افزایش بده. همچنین قراره در طی سالهای آینده 6000 مسئول و معلم برای فوتبال تربیت بشن و 5000 نفر نیز برای مربیگری در سطوح مختلف این کشور آموزش ببینن. شاید خیلی از کشورهای دیگر دوستدار فوتبال چون این طرح بلند پروازانه رو لازم نداشته باشن، اما چین با درک واقعیت فاصله زیاد خودش با فوتبال بین‌المللی روز دنیا تصمیم گرفته در این زمینه سرمایه‌گذاری کلان بکنه و مسیری رو در پیش بگیره که بیشتر کشورهای موفق در فوتبال چون راهی رو طی نکردن و اونها حالا میخوان که اتفاق جدیدی رو رقم بزنن. پابلو آمو یکی از مربیان و بازیکنان سابق باشگاه‌های اسپانیا است که در سال‌های نچندان دور با تأسیس مدرسه فوتبال اوورگراند خودش در حومه گوانجو در چین در طرح پرورش بازیکنان فوتبال این کشور نقش داشته و درباره وضعیت فوتبال این کشور گفته: من در دوره‌ای که فوتبال بازی می‌کردم فوتبالیست‌های بسیار خوبی دیدم که هیچکدوم شانسی رو پیدا نکردن که وارد فوتبال حرفه‌ای بشن. بنابراین از بچه‌هایی که اینجا هستن شاید تعداد کمی به فوتبال حرفه‌ای راه پیدا کنن، ولی ما باید سعی کنیم علاقه اونها رو به فوتبال جلب بکنیم و از طریق این ورزش به تمام جامعه شادی و نشاط بدیم. خیلی ممنونم که این هفته با آیتم فوتبال چین همراه بودید. در هفته‌های آتی باز هم در مورد فوتبال در قاره آسیا باهاتون صحبت خواهیم کرد.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز. ساعت 19:21 دقیقه است. با افتخار همچنان با فوتبال سرزمین من از شبکه رادیویی ورزش همراه شما عزیزان هستیم. یه تشکر ویژه بکنم از شمایی که محبت دارین، به برنامه خودتون پیامک میزنید، تلفن میزنید. حالا به غیر از پاسخ‌دهی به سوالات پیامکی برنامه، اگر سوال خاصی هم داشتین تا اونجا که فرصت باشه ما سعی میکنیم که پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. میتونید سوالاتتون رو ارسال کنید از طریق شماره تلفن 220-213-87-88 و همچنین سامانه پیامکی 30306. همچنان همراه باشیم با فوتبال سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی رادیو ورزشی ها و همچنین مجریان عزیز فوتبال سرزمین من. خواستم بگم بازیکانی که مد نظر من تیمش عوض کنه پل پوگبا است. به نظر من این بازیکان با توانایی که داره زیر نظر آقای سولشر نمیتونه بازی کنه. به نظر من اگر بیاد زیر نظر زیدان بازی کنه، واقعا این بازیکان یکی از ستاره های برتر دنیا هست. ممنون، متشکرم از شهرستان فتا.
نظر انتخابی من گودینه یک ایسکو می باشد. من والکه اسمان خدا حافظ.
با سلام و خسته نباشی، من گودینه سی یعنی مسئول اوزیل انتخاب می کنم. با تشکر مستنندت.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. من فکر کنم دیبالا گزینه مناسبی باشه برای جابجایی بیاد بارسلونا. متشکرم از برنامه قشنگتون از ترج.
سلام، من گزینه شش انتخاب میکنم. من سهرا، خدا نگهدار.
سلام، به نظر من پوگبا حتما باید تیمش تغییر بده. زمانی که یوونتوس بود یه وزنه خیلی بزرگ داره یوونتوس. ممنون از شما فکر ما.
وعده سلام و خسته نباشید. من گزینه پج انتخاب میکنم. ممنونم از گلستان آزادشهر. خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی دستندرکاران برنامه فوتبال سرزمین من و همه شنوندههای عزیزش. میخواستم به این مسئولین فوتبال رستگی قائلشهر بگم این از قبل نرسیدن آقای محمد عباسزاده که تو تیمش داره فوقالعاده میدرخشه. انشاءالله یه گل زد تا بهشون ثابت کنه. بازیکنی که دیگه برتر رو ول کرد اومد به خاطر تیم نستگی از جان مایه گذاشت، اما امسال در حقش نامردی کردم و اون دوباره ثابت کرد که عباسزاده همیشه یه عباسزاده است. خسته نباشید، بسم از قائلشهر.
ممنونیم از همه عزیزانی که تماس میگیرن، پیامک میزنن و با ما مشارکت میکنن. خیلی خیلی تشکر میکنیم ازشون. من پیامک های شما رو نگاهی بهش انداختم و میخونم براتون. ایسکو انتخاب مسعود از زاهدان، سامان محمدی از تهران، آقای خانوم محمدی هم پیامک دادم، مرتضی کریمیان از اصفهان برای ما پیامک زدم، پل پوگبا رو، شاهین از کرمانشاه، جمشید بزرگشان از رامسر، حسن حسنی از بندرعباس، حمیدرضا خداداد از گیلان انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که گریزمن انتخاب آقای خانم ارجمندی از دهتشت و همچنین ابراهیم نیکدل از شاهین شهر بوده. مسعود اوزیل انتخاب خیلی ها بوده، ناصر حیدری از بندر جناوه، محمد شیر محمد علی از گلستان، حسن قاسمی از بوشهر، علی از بوکان، امیر هوشنگ قیدی از تهران، آقای خانم جرمهر از اندیمش، خانم سحر عدنانی از بابل و همچنین دیبالا هم انتخاب وحید کریمپور از کرج بوده. رضا حاتفی، مهدی جلیلی هم پیامک زده بودن، آقای سهراب از انزلی هم گفته 8-6 نفرش.
بسیار عالی.
من یه نکته هم بگم مسعود سر این گزینه های عدهشون، واقعا قرارداد دارن و نمیتونن برن و پول خوبی هم میگیرن. مثل مثلا پول پوگبا که تا 2022 قرارداد داره، 290 هزار پوند هم در هفته داره میگیره. مسعود اوزیل تا 2023 قرارداد داره، 350 هزار پوند داره میگیره. تو لندن هم خیلی زندگی راحت و خوبی داره. ایسکو 123 هزار پوند داره میگیره، دیبالا 224 هزار پوند داره میگیره
در هفته.
قرارداداشون هم یه جوریه که خیلی سفت و سخت، یعنی اگه بخوام برم باید یه ضرر و زیانی بدم، مثل همین قراردادهای فوتبال خودمون نیستش که بخوان راحت بله. جدا بشن.
بله، نظر خودت حالا کدومی که از ایناست؟
من خودم معتقدم که پوگبا اگه بره خب قطعا خیلی بهتر، پوگبا و اوزیل و من خیلی
چون میدونی علی رضا مثلا من که به اسامی نگاه میکنم اینا همشون ستارن. حالا مثلا گریزمانو اگر بخوام بگم خیلی ها گفتن که این بیا تو بارسلون اتفاق خوبی براش نمیافته و واقعا هم عده زیادی درست هم گفتن. این زمانی که حالا توی اتلتیکو بود خب خیلی
بهتر بود،
گریزمانی بود برای خودش به قول معروف. یا برعکسش هم داریم، اینجوری نیست که حتما بگیم چون اینا اومدن تو تیمای بزرگتر زیر سایه مثلا بازیکنای دیگه قرار گرفتن. ما الان گزینه همین اوزیلی که خودت اشاره کردی توی رئال مادرید به اون بزرگی برای خودش واقعا اون موقع ستاره بود. بله، و خب نوع بازی و سرمربی و دستمزد و قراردادام قطعا خیلی تاثیرگذاره. ممنونم ازت علیرضا روش عزیز.
سال دوم بخونم.
سال دوم
پیامکی.
بله دیگه، از این لحظه بریم سراغ سال دوم پیامکی.
از این لحظه سال دوم پیامکی رو من برای شما میخونم. به نظر شما تا اینجای فصل کدام لیگ جذاب‌تر بوده است؟ 1 بوندسلیگا، 2 لالیگا، 3 سری آ و 4 لیگ برتر انگلیس.
یک بار دیگه میگی.
به نظر شما تا اینجای فصل کدام لیگ جذاب‌تر بوده است؟ 1 بوندسلیگا، 2 لالیگا، 3 سری آ و 4 لیگ برتر.
خوشبختانه حالا ما فوتبال همه کشورهای لیگای اروپایی رو معمولاً رسانه‌مون داره پخش میکنه، یعنی اونجوری نیست که حالا
آره
مثلا با نوع لیگ‌های همه کشور اروپایی اکثرا فوتبال دوستان آشنا هستن، خیلی راحت میتونید به این سوال پاسخ بدین. قطعا خب بعضی علاقه شخصی به هر کدوم از این کشورها دارن. حالا برای خود من یا برای علیرضا قطعا هر کدوم از این لیگ‌ها جذابیت خاصی دارن. پس منتظریم از این لحظه به این سوال پیامکی پاسخ بدین، چه پیامکی چه تلفنی چه در فضای مجازی. 19:27 دقیقه است، بریم همراه بشیم با همکار خوبمون خانم مرجان گلچین و بشنویم در بخش پرده سبز از عملکرد سرمربیان گران قیمت لیگ‌های اروپایی. بد نیست بدونیم اونا تو لیگ خودشون چقدر دستمزد می‌گیرن.
سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. من مرجان گلچین هستم و با افتخار آیتم پرده سبز این هفته رو تقدیم شما میکنم. با گذشت یک سوم از فصل در لیگ‌های اروپایی، بد نیست نگاهی بندازیم به عملکرد برخی از مربی‌های گران قیمتی که توی این لیگ‌ها مشغول به کار هستن. اول به دستمزد مربی‌های سری آ می‌پردازیم. دور از ذهن و غیر قابل پیش‌بینی نیست که بین سرمربی‌های سری آ، آنتونیو کونته با توجه به سابقه بسیار زیاد، دستمزد بیشتری هم بگیره. سرمربی ایتالیایی اینتری ها سالانه 10 میلیون یورو از این باشگاه دریافت میکنه و بعد از اون فونسکا سرمربی تیم روم به عنوان دومین مربی پردرآمد سری آ 2.5 میلیون یورو دریافتی داره. تیم کونته در حال حاضر با 33 امتیاز و 1 امتیاز کمتر از میلان صدرنشین در جایگاه دوم جدول سری آ قرار داره. خب جایگاه بدی نیست، اما تیم روم با 24 امتیاز فعلا در رده پنجم هست و نتایج متوسطی کسب کرده. شاید جالب باشه بدونید که آندرا پیرلو سرمربی فعلی تیم یوونتوس با دستمزد 1.8 میلیون یورو در میانه‌های جدول مربیان پردرآمد سری آ قرار داره. اما تو لیگ برتر انگلیس، پپ و مورینیو که از منچستر سیتی و تاتنهام به ترتیب سالانه در حدود 20 و 15 میلیون پوند دستمزد می‌گیرن، پردرآمدترین مربیان لیگ برتر به شمار میرن. بعد از این دو نفر هم راجرز سرمربی لستر لستر و یورگن کلوپ سرمربی لیورپول با دستمزد سالانه 10 میلیون پوند در رده‌های بعدی سرمربی‌های پردرآمد لیگ برتر انگلیس قرار دارند. در حال حاضر هم در جدول لیگ برتر لیورپول با 31 امتیاز صدرنشین هست. لستر سیتی با 27 امتیاز در رده دوم قرار داره. تاتنهام با 25 امتیاز ششم هست و سیتی با 23 امتیاز هشتم. به نظر میرسه گواردیولا و مورینیو نتونستن با توجه به دستمزدشون فعلا و حداقل توی این فصل انتظارات رو برآورده کنن. لالیگا سیمون سرمربی